ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دو مأمور پلیس در شهر سان دیگو در آمریکا با شلیک گلوله زخمی شدند. دولت یمن پایان مذاکره های صلح را اعلام کرد. و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد آوارگی 1 میلیون نفر در موسل هشدار داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. به گفته مقام های پلیس شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا، دو مأمور پلیس به ضربه گلوله زخمی شدند. یک فرد مظنون نیز در این ارتباط دستگیر شده است. دلیل این حادثه که حوالی ساعت 23 پنجشنبه شب به وقت محلی روی داده است، از طرف پلیس اعلام نشده، اما مأموران در حال گشت‌زنی هستند و از اهالی خواستند که از خانه‌های خود خارج نشوند. این حادثه تیراندازی در حالی روی داده که در پی کشته شدن چند مأمور بر اثر تیراندازی در شهرهای دالاس و باتون روژ در ماه میلادی جاری، مأموران پلیس در سرتاسر آمریکا در حال آماده باش به سر می‌برند. دولت یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که گفتگوهای صلحی که از ماه آوریل در حال انجام بود بدون دستیابی به توافق پایان یافته است. عبدالله العلیمی، معاون رئیس دفتر رئیس جمهوری یمن، با اشاره به تشکیل یک شورای عالی 10 نفره توسط شیعیان حوثی و همپیمانان آنها برای اداره یمن، پایان کامل این مذاکرات را اعلام کرد. اسماعیل شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل، نیز این اقدام مخالفان را نشانه نقض آشکار قطعنامه 2216 شورای امنیت ملل، سازمان ملل، عنوان کرد. از زمانی که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در حمایت از دولت یمن وارد جنگ داخلی این کشور شده است، بیش از 6400 تن تا کنون در آن منطقه کشته شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که با تشدید جنگ بر سر موسل در هفته‌ها و ماه‌های آتی، خطر آوارگی نزدیک به 1 میلیون عراقی از این شهر وجود دارد. این سازمان بین المللی اعلام کرد که برای طرح‌های خود در عراق به دنبال جمع‌آوری بیش از 1,700,000 دلار است. عراق در حال حاضر در رده سوم کشورهایی است که بیشترین کمک را از صلیب سرخ جهانی دریافت می‌کند. مدیر خاورمیانه این سازمان امدادرسان بین المللی با غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت در اطراف موسل گفته است که احتمالاً در هفته‌های آینده صدها هزار نفر در پی یافتن پناهگاه و کمک‌های اضطراری در این منطقه آواره خواهند شد. اما در ایران، حسن عباسی که خود را کارشناس مسائل استراتژیک معرفی می‌کند، اخیراً در سخنانی از ارتش جمهوری اسلامی انتقاد کرده که چرا در مقابل رویدادهای گوناگون موضع‌گیری نمی‌کند و بی سر و صدا در پادگان‌ها می‌مانند. فرمانده نیروی زمینی ارتش در واکنش به این سخنان خواستار عذرخواهی حسن عباسی از ارتش و مردم شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
حسن عباسی که خود را دکتر و رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز معرفی می‌کند و سخنرانی‌های عجیب و جنجالی او در زمینه‌های مختلف معروف است، روز سوم مرداد در سخنانی با دفاع از سپاه پاسداران و تمجید از بسیج که به گفته او مانع براندازی شد، از ارتش انتقاد کرد که چرا در پادگان‌های خود می‌ماند و در قبال رویدادهای کشور هیچ موضعی نمی‌گیرد. سخنان حسن عباسی را بشنوید.
یه واقعیتیه که پدیده‌ای به نام بسیج مانع براندازی شد. شما یه جریانی داشتید، میلیشیای آمریکایی به نام جنبش سبز، حکومت هم یه میلیشیایی داشت به نام بسیج، اومد توی صحنه جلوی قضیه رو گرفت. خوب یا بد، شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگانا باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون ندارن، هیچ موضعی، هیچی.
این سخنان حسن عباسی بر اساس قوانین ایران تا چه حد درست است و آیا در مقابل رویدادهای سیاسی ارتش باید موضع بگیرد و به خیابانها بیاید؟ حسین آریان، کارشناس نظامی، در پاسخ به این سوال چنین میگوید:
در ابتدا باید بگم که آقای حسن عباسی که خودش گفته میشه عضو سپاه پاسداران بوده، از سیاست گرفته تا سینما و فلسفه و روابط بین الملل و مذهب و ورزش اظهار نظر میکنه و تخصص سابقه روشنی هم واقعا در هیچ کدوم از این زمینه ها نداره. اما اگر در مورد ارتش داره صحبت میکنه که باید تو پادگان ها باشه، این وظیفه ایست که به ارتش محول شده. ارتش برای نمونه در رابطه با جنبش سبز نبایستی به خیابان‌ها میومد. 4 لایه امنیتی است که میگم: اول پلیس هست، بعد از اون بسیج هست، بعد از اون سپاه پاسداران است و در نهایت و لایه آخر ارتش است که وارد میدان میشه. بنابراین ارتش کار خلافی نکرده، وظیفه‌اش بوده که در پادگانا بمونه و باشه، باید با دشمن خارجی مبارزه بکنه نه داخلی.
سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران سخنان حسن عباسی را نسنجیده خواند و گفت او بابت این سخنان نسنجیده باید هرچه زودتر از مجموعه ارتش و عموم ملت ایران عذرخواهی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ پوردستان همچنین گفت که از طرف نیروی زمینی ارتش علیه حسن عباسی طرح دعوا شده است و او به زودی توسط دادگاه احضار خواهد شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش با شرح وظایف ارتش همچنین گفت حسن عباسی بدون شناخت و آگاهی از شرح وظایف سازمان‌ها و نیروها این سخنان را بیان کرده است. حسین آریان نیز میگوید سخنان حسن عباسی حاکی از عدم شناخت او از وظایف ارتش است.
من فکر میکنم که صحبت‌هایشون و انتقادی رو که از عباسی کرده تا حد بسیار زیادی وارده. حرفای حسن عباسی نشون میده که واقعا درک درستی از وظایف نیروهای مسلح در کشور نداره. تأمین امنیت داخلی به عهده سپاه پاسدارانه. ارتش همونگونه که گفتم در لایه 4 قرار گرفته. بنابراین وظیفه ارتش نیست که بیا تو خیابونا. ولی نکته‌ای رو که باید اضافه بکنم اینی که واقعا سپاه پاسداران و نقشی رو که به این داده شده، یعنی نقش اول در مملکت، چه از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و دخالتهایی رو که در همه زمین ها حتی در سیاست خارجی میکنه و با توجه به دسترسی که به منابع عظیم مالی در چارچوب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا داره و بزرگترین پیمانکار پروژه های دولتی بوده و هست، ارتش در ایران به حاشیه رانده شده و در واقع تابع سپاه پاسداران است. همون گونه که ما در سوریه این رو میبینیم، سپاه وارد سوریه شد و بعد از ارتش خواست که به کمکش بره و این نشون میده که واقعا اون نقش اول رو در کشور داره و این رو در قالب نیروهای مسلح قطع نظر از هر گونه هزینه‌هایی که برای ایران خواهد داشت حفظ خواهد کرد.
معنای مخالف سخنان حسن عباسی در مورد بیعملی ارتش این است که در مقابل رویدادهای سیاسی کشور ارتش باید موضع بگیرد و وارد عمل بشود و دست به عملیات بزند. اما آیا رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی اصولاً چنین اجازه‌ای به ارتش می‌دهند؟ حسین آریان، کارشناس نظامی:
به هیچ وجه. اون چرا که واقعا مقام‌های سیاسی بارها گفتند اینی که سپاه پاسداران وظیفه‌اش حفاظت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی یک سازمان سیاسی نظامی است، البته در حیطه‌های دیگری هم مثل اقتصادی وارد شده، ولی ارتش یک سازمان نظامی غیر سیاسی است، یعنی یک سازمان کلاسیکه که قبل از انقلاب 1357 اینگونه بوده و حالا هم همینطوره و حق دخالت در امور سیاسی رو نداره.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با اشاره به برخی از فعالیت‌های ارتش از جمله رزمایش‌ها و شناسایی تهدیدها در عمق خاک مقابل گفت همه اینها باعث شده است که مرزهای ایران از امن‌ترین مرزهای منطقه باشد.
از مهاجرت تا خشونت، از بیگانه هراسی تا تروریسم، هفته ها و ماه های اخیر غرب و خصوصا اروپا با حملات پی در پی افرادگرایان اسلامی مواجه بوده. حمله هایی که همگی در یک واقعیت مشترک بودند: حمله کننده ها مهاجر بودند. واقعیتی که بخت جناح های بیگانه ستیز رو در افق سیاست غرب روشن تر کرده. چاره چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید در برنامه زندگی ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اما 4 کشور عمده آسیایی در ماه ژوئن در سال جاری میلادی 47% بیش از مدت مشابه در سال گذشته از ایران نفت وارد کردند. این بالاترین میزان خرید این کشورها از ایران در طی 4.5 سال گذشته است. بر اساس آمارهای دولتی و اطلاعات حمل و نقل دریایی، کشورهای چین، ژاپن، هند و کره جنوبی از نیمه خرداد تا نیمه تیر ماه سال جاری بیش از 1,700,000 بشکه نفت در روز از ایران وارد کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش این خبر آورده که بر اساس آمارهای جدید ایران به مراتب تونسته سریع‌تر از آنچه تحلیلگران پیش بینی می‌کردند سهم خود را از بازار نفت به واسطه تحریم‌های بین‌المللی بازپس گیرد. بنابر این گزارش ایران با ارزان‌تر فروختن نفت خود نسبت به عراق و عربستان سعودی توانسته است مشتریان بیشتری برای نفت خود پیدا کند. و پیرو برنامه تبادل دانشجو میان دانشگاه‌های ایران و آلمان 10 سالی است که نانوایان ایرانی هم برای آشنایی با تازه‌ترین روش‌ها در پخت نان و ارائه سالم آن در آکادمی ملی نان در آلمان آموزش می‌بینند. در حال حاضر یک گروه 25 نفره از صاحبان نانوایی‌ها و نانوایان زن و مرد سرگرم گذراندن دوره‌ای در این آکادمی در آلمان هستند. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
بخش عمده ای از خوراک روزانه نه تنها مردم ایران بلکه اکثر ساکنان کره زمین را نان تشکیل میدهد. سنگک، تافتون، لواش و بربری از جمله اصلی ترین نانهای پرمصرف در ایران است. برای تنوع بخشیدن به انواع نان 10 سال از شماری از شرکتها و صاحبان نانوایی ها در ایران در نمایشگاه جهانی صنایع نان و شیرینی در آلمان شرکت می کنند. ارائه تازه ترین دستگاه‌ها و ماشین‌آلات در راستای تولید نان و شیرینی از مهمترین قابلیت‌های این نمایشگاه است. یکی از دستاوردهای این نمایشگاه برای آن دست از ایرانی‌هایی که در حوزه تولید نان و شیرینی فعالیت دارند، گذراندن دوره‌های آموزشی است. این دوره‌ها همه ساله در آکادمی ملی نان در شهر واینهایم در ایالت جنوبی آلمان بادن-وورتمبرگ برگزار می‌شود و تاکنون 135 تن اکثراً از صاحبان نانوایی‌ها و تولیدکنندگان شیرینی از ایران در آن شرکت کردند. به گزارش روزنامه واینهایمر نخریشتن در حال حاضر 25 تن از دست‌اندرکاران این امور اهم از زن و مرد از ایران در آکادمی ملی نان در آلمان در حال گذراندن دوره تازه‌ای هستند. آنها در این دوره ضمن آشنایی با تازه‌ترین روش‌ها در پخت نان و تولید شیرینی از شماری از نانوایی‌ها و قنادی‌های آلمان هم دیدن می‌کنند. آشنایی با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات ویژه تولید نان و شیرینی هم از دیگر برنامه‌هاست. آلمان به سرزمین نان هم معروف است و تنوع نان در این کشور زبانزد خاص و عام در اروپا است و روزانه در این کشور ده‌ها نوع نان و شیرینی تولید می‌شود که هر یک نام مخصوص به خود را داراست. شرکت صاحبان نانوایی‌ها و قنادی‌های بزرگ ایران در دوره‌های آکادمی ملی نان در آلمان ظاهراً سبب شده که به زودی آکادمی مشابهی نیز در ایران راه اندازی شود. زهرا ریاضی، دبیر کمیسیون سلامت شورای شهر تهران به روزنامه ابتکار گفته آموزش تئوری و عملی برای تأمین کیفیت و ارائه نان سالم به مصرف کنندگان از هدفهای اصلی آکادمی ملی نان در ایران خواهد بود و جوانانی که به پخت نان با معیارها و استانداردهای صحیح علاقه‌مندند در این آکادمی که به مانند دانشگاه است آموزش می‌بینند و در پایان گواهی‌نامه نیز دریافت می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00022-21-12-21-12.
ممنون که همراه ما بودید. ضمن اینکه آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست instagram.com/radiofarda. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.